پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان و همراهان صمیمی برنامه شب آسمانی. اجازه بدید در ابتدای برنامه تشکر کنم از ابراز لطفتون به واسطه برنامه دیشب. خیلی مورد توجه خوشبختانه قرار گرفت و نقد و نظرهاتون رو هم با دقت مورد توجه قرار خواهیم داد، حتما ما و تیم برنامه ساز برنامه. ولی چون به طور متفاوتی مورد توجه بود بحثای دیشب، من حتی امروز هم در بعضی از اماکنی که حضور داشتم به طور یک قدری متفاوت فیدبک ها و بازخورد های برنامه دیشب رو دریافت کردم. وظیفه دونستم که بابت این توجهتون تشکر بکنم. اما امشب باز ما بنا داریم که به یکی از موضوعات مهم بپردازیم، موضوع مهمی که گرچه عنوان و سرفصل و محتوا و محور شاید همیشه برای ما مأنوس بوده، اما شاید کمتر توجه کردیم و یا فرصت کردیم که با یک دقت متفاوتی به این مسئله بپردازیم. شاید گاهی اوقات باید گلایه کنیم که چه میشود که فقط به واسطه مناسبت ها ما یادی از مسائل مهم میکنیم و اما دوست نداریم، چون مناسبت میلاد پیامبر هست و احیانا به واسطه اینکه در هفته وحدت هستیم این موضوع مهم رو در کانون توجه قرار بدیم. اما شاید یکی از برکات این مناسبت ها هم البته این باشه که اگر غفلتی هم اتفاق میفته ما رو یادآوری میکنه که مبادا که در رهگذر یک سالی که از عمر ما میگذره به مسائل مهمی چون وجود نازنین حضرت رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بی توجه باشیم. امشب میخواییم از هویتمون صحبت بکنیم، یک قدری سراغی بگیریم از باورها و مکنونات قلبی خودمون، چیزهایی که از کودکی با اونها انس گرفتیم و همه سامانه های فکری ما برگرفته از اعتقاد به اون بزرگ نشأت گرفته. ما مسلمانیم و اما گاه نیاز داریم که یک تلنگری بزنیم، یک زنهاری بزنیم به مکنونات قلبی خودمون، باورهای عقلانی خودمون، تا ببینیم میزان عمق نگاه ما به اون باورها تا چه میزان هست. امشب میخوایم از پیامبر خدا صحبت کنیم و خواهش میکنم و تمنا میکنم از شما که اگر مجال مناسبی در اختیار دارید این وقت رو به ما بدید، در رهگذر این فرصت حدود 70 دقیقه که با شما هستیم بتونیم از زاویه دیگری که مورد نیاز امروز اکنون و این لحظه ما هست به مسئله پیامبر اسلام نگاهی متفاوت داشته باشیم. خیلی متشکرم که از میان برنامه‌های مختلف سیما امشب برنامه ما رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار دارم تا در این نشست به همراه برادر فاضل و ارجمند جناب آقای دکتر سید محسن میرباقری برنامه و گفتگو خودمون رو دنبال کنیم. من خیر مقدم عرض می‌کنم، خوش آمد. خواهش می‌کنم آقای دکتر بفرمایید آقا سخن داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان بزرگوار و حضور هستالی سلام عرض می کنم و تبریک به مناسبت این ایام. رحمت واسعه الهی رو برای فرد فرد شما از محضر پروردگار تمنا می کنیم و عنایات ویژه او رو در این برنامه درخواست میکنیم.
انشاءالله. آقای دکتر، من مقدمات رو عرض کردم و بی مقدمه و به صراحت میخوام برم سراغ متن اصلی بحثمون. امشب میخوایم در مورد پیامبر خدا صحبت کنیم. گاهی اوقات این نگاه یک نگاه تاریخیه. پیامبر که بود، کی متولد شد، کجا متولد شد، در چه خاصگاهی متولد شد و یک فهمی که عموماً در بستر تاریخ به ما معرفی میکنه. یک وقت میخوایم نسبت خودمون رو با وجود مقدس رسول گرامی اسلام در زمان حاضر، الان، اینجا، این مکان، این فرصت، این لحظه بسنجیم. خیلی وقتها شنیدیم و خیلی وقتها برای ما بیان شده که رسول گرامی اسلام یک اسوه بود. اولا این که میگیم اسوه یعنی چی؟ یعنی ما باید توقع داشته باشیم که نقش اسوه گونه پیامبر اسلام در متن زندگی ما چه تصویری و چه نقشی رو ایفا بکنه و بعد از فهم این مقدمه سوالاتی رو داریم که در امتداد اون من مزاحمتون میشم و مطرح میکنم.
خود آیه‌ای که در سوره مبارکه احزاب آیه 21 اسوه بودن پیامبر اکرم رو مطرح میکنه، سه مطلب رو یا سه حوزه رو در حول و حوش او بیان میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیر. پیغمبر اکرم الگوست برای شما. لقد کان لکم خطاب به مسلمان ها هست، که البته موضع بحث هم جنگ احزابه و مقاومت رسول خدا در برابر شدایت و ایستادگی او در برابر مشکلات که خم به ابرو نیاوردن، چون میدونیم جنگ احزاب بسیار رو برانگیز بود که قرآن میفرماید اونایی که ایمان ضعیفی داشتن آرزو میکردن که لو انهم بادون فی الاعراب، ای کاش اصلا تو شهر نمیبودن، در بادیه بودن و دچار این مهلکه نمیشدن، به شدت ترسیده بودن. و دیگه با آیات الهی و امکانات غیبی و امدادهای غیبی جنگی برقرار نشد و کفار همه برگشتن. میگن پیغمبر اکرم الگوی خوبی است برای شما، شما اگر هدف بلندی دارید پیغمبر رو الگو بگیرید. البته به اصطلاح عنوان بحث یا نظارت آیه بر این شرایط بود.
الگوی خوبی است یا بهترین الگوست؟ چون وقتی گفتیم الگوی خوبی است میتونه در کنار الگوهای دیگر یه الگو هم پیامبر باشه، ولی یک فقط میگیم بهترین الگوست، یعنی هیچ کس بدیل اون نمیتونیم پیدا کنیم.
کنه هم میخوان بگن الگوی دیگری وجود نداره که ما بگیم به و بهتر. شما یک الگو دارید، او هم رسول الله. و بعد کسی که جای رسول الله مینشینه باز او الگوی شما.
ببخشید یعنی چی الگو بودن؟ ببینید من الان تو زندگی خودم میخوام یه رشدی بکنم، یه شخصیتی پیدا بکنم، یه موقعیتی پیدا کنم، دنبال یه الگوهایی میگردم. مثلا میگم در شغل فلانی میشود الگوی من، در اقتصاد فلانی میشود الگوی من، برای مسائل رفتاری زندگی، اون چیزی که ملموس الان زندگی من هست، من دارم دنبال الگو میگردم. آیا باید توقع ما از اسوه بودن پیامبر در همین اقتضاعات باشه یا یک موضوعی فراتر از این اتفاقه؟
دنبال آیه اینه که لمن کان یرجو الله، اگر کسی امید به تقرب به خدا داره، یعنی اهل معرفت و سلوک و دلدادگی به خداست، پیغمبر الگوی اوست. ولی یوم الاخر، اگر کسی اهل تدارک برای زندگی ابدی و آخرت خود هست، پیغمبر الگوی اوست. و ذکر الله کثیرا، اگر کسی اهل ذکر فراوانه که خدا رو بسیار یاد میکنه، رسول خدا الگوی اوست. یه حوزه ای رو مشخص میکنن، نه این که فقط در مسائل آخرتی الگوی شماست، در مسائل دنیایی هم الگوی شماست، به شرطی که شما اهل خدا باشید. اگر کسی اهل خدا نیست، دنیا برای او محوره، طبیعتاً پیغمبر اکرم نمیتونه الگوی خوبی برای او باشه، چون دنیا محوران به دنیا میاندیشن. پیغمبر نسبت به دنیا یک نگاه گذری و عبوری داشت. نقل میکنن که یک بار روی حصیر مسجد خوابیده بودن، خسته بودند و دراز کشیده، حصیر روی پهلوهای پیغمبر اکرم جا انداخت. بعضی از اصحاب خیلی ناراحت شدن، رفتن یه چیز نرمی، حالا پتوی چیزی به قول امروز آوردن. پیغمبر فرمودن نگران وضع من نباشید، من و دنیا مثل مسافری هستم که با نسبت به دنیا که میاد در جایی در کاروانسرایی رحل اقامت میفکنه که زمانی رو بگذرونه، استراحت کنه، کارشو انجام بده، راهش رو بگیره و بره. خب نگاه پیغمبر به زندگی دنیا اینه. در این حال میبینیم در امور دنیای خودم جدیست، او کاری رو که باید انجام بده در سیره پیغمبر اکرم داره که لیس له راحتون، هدفی که داشتن در هدفشون فوق العاده جدی بودن، حتی اگر کاری برای دنیای مسلمان ها میخواستن انجام بدن جدی بودن، ولی نه با نگاه دنیا محورانه. پس طبیعتاً این الگو برای کسی است که میخواد اهل خدا، آخرت، معنویت، اهل رشد معنوی باشه. یه معلم خوب الگو میتونه باشه برای کسی که اهل علم و دانش.
با این تعبیر نمیتونیم این استنباط شاید خطا رو بکنیم که بگوییم پس پیامبر باید زندگی نیست؟
چرا؟
چون زندگی معالاً دنیاست،
ولی زندگی اهل خدا دنیایی است که با نگاه توحیدی اداره میشه.
یعنی
اونا هم زندگی میکنن. مگر اولیاء خدا زندگی نمیکردن؟ مگر دنیای خودشون رو اداره نمیکردن؟ اینا در هر وضعیتی در شرایط دنیا بنده خوب خدا
افراد خاصن، اولیاء خدا خیلی محدودن نسبت به گستره نفوس انسانی. اولیاء خدا خیلی محدود در اقلیت قرار دارن. آیا پیامبر برای اولیاء خدا میتواند الگو باشد که اهل دنیا نیستن یا آحاد مردم که بخواه زندگی
برای هر کسی که اهل ایمان باشه؟ حداقل ایمان رو هم اگر کسی داره، پیغمبر اکرم الگوی اوست. ببینید اگر کسی بخواد بیاد در وزن برداری پیشرفت بکنه یا در یک کار ورزشی، الگوی او کسی است که در رده اول قرار داره، ولو تا رسیدن به او خیلی فاصله داره. بعد هزاران بار تمرین کنه تا بتونه یک کمی، شاید آخرش هم به درجه او نرسه، ولی به او باید نگاه بکنه. اما اگر کسی نمیخواد توی خط زندگی بکنه، طبیعتاً او الگو دیگری خواهد داشت. مردم عادی، ولو مردمی که حداقل ایمان رو دارن، اگر میخوان یک زندگی ایمانی داشته باشن که به دنیای خود برسن با نگاه ایمانی، در این صورت پیغمبر اکرم الگوی بسیار خوبی است. اما اگر یک کسی نمیخواد نه اهل خدا، نه اهل دین و نه اهل نماز باشه، به یک معنا رفتارهای پیغمبر در اخلاق، در منش اجتماعی، در برخورد با مردم میتونه باز برای او هم الگو باشه، اما نه در همه جهات. پیغمبر اکرم الگویی بودن برای یک مؤمنی که دنیا و آخرتش رو متعادل تنظیم میکنه، نه دنیا رو رها میکنه فقط به سراغ آخرت بره مثل راهبان، نه آخرت رو رها میکنه و فقط به زندگی دنیا تمنا داشته باشه و توسل بکنه. خب اگر کسی فقط دنیا رو میخواد، طبیعتاً در همه شؤون پیغمبر اکرم رو نمیتونه الگو بگیره. بله در منش ها و رفتار و اخلاق و در روش های انسانی، در برخورد ها پیغمبر برای بت پرستا هم میتونه الگو باشه، کما اینکه بود. خیلی وقتا میومدن از او خط میگرفتن و شیفته رفتار او میشدن. اما اگر بخوایم الگوی کامل بگیریم، طبیعتا ما باید بیایم در خط ایمان، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، یعنی برای مؤمن ولو با حداقل ایمان الگوی زیبا پیغمبر اکرمه و دیگری نمیتونه الگو باشه.
خیلی معتقد هستن که پیامبر اسلام در دوره‌ای که مبعوث شدن و حضور عینیشون محسوس بود برای مردم و ملموس بود، اون موقع دوره زمانی اقتضا میکرد که نوع زندگی و سبک زندگی اون دوره یک شاخصه و شخصیتی با نگاه پیامبرگونه پیامبر اسلام مثلا مصداق پیدا کنه. عرب هنوز در دوره جهل بود، هنوز اون رشد و بلوغ فکری پیدا نکرده بود، برای اون اقتضا کسی مثل پیامبر خدا اقتضا میکرد. الان عالم تغییر کرده، اقتضاعات تفاوت کرده، الان اون الگو ملموس بتواند الگوی مورد نیاز و اقتضای حال ما باشه. میگن اگر شما در شؤون اخلاقی ملاکتون پیامبر هست، خب مگر بلا تشبیه من موظفم که این شبهات رو طرح بکنم، مگه پاسخ بدیم؟ مثلا فرض کنیم که بودا مگه دستورات اخلاقی نداده؟ کنفوسیوس مگه دستورات اخلاقی نداده؟ یا مثلا در ادیان افسانه‌ای که دستیافته و نوظهور از اندیشه انسان محض فارغ از اتصال و ارتباط با وحی و خدا و مبانی الهی، مگه اونها دستورات اخلاقی ندادند؟ چرا ما همه رو میزنیم کنار میگیم پیامبر؟ آیا این نگاه یک نگاه متعصبانه نیست؟
بله ببینید، هیچ مکتبی در روی کره زمین نیست از گذشته ایام تا الان و تا آینده که هیچ حرف حقی در او نباشه. حتی مارکسیست‌ها یه سری حرفاشون فطری بود و بالاخره انسانه دیگه، وقتی طرحی رو ارائه میکنه
یه جاذبه هایی بعضی وقت داره،
جاذبه هایی که واقعی هم هست، واقعا حرفای فطری میزدن. خیلی از حرفاشون، بحثای عدالتشون، حرفای قشنگی بود، اما بر مبانی ظلمت قرار داشت. قرآن یک ادعایی داره و او اینه که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم، ما یک کتابی به بشریت ارائه دادیم که بر اساس علم و دانش باز کردیم، یعنی تمامش علمه. و بعد تأکید میکنه که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، یک کلمه باطل در این قرآن راه نداره. پس قرآن با کتابهای بشری تفاوت را داره که در این کتاب ها بخشی حقند، بخشی جهل، بخشی هم باطله. یعنی انسانه دیگه، هم تو یه جایی رو خوب فکر میکنه چون دانش او محدوده، یه جایی رو هم تصوراتی میکنه که واقعیت نداره. مکتبی رو که ارائه میده آمیخته است از حق و باطل. در الگو بودن هم همینه، پیغمبر اکرم قرآن مجسمه، پس او الگوییست از قرآنی که رفتار اجتماعی داره، بنابراین اعتماد میشه کرد چون یقین داریم او در مقام عصمته، همین که خدا او رو اسوه قرار میده بدون قید و شرط، پس در رفتار معصومه، او رو مطاع قرار میده بدون قید و شرط، میگه اطیع الله و اطیع الرسول، قیدم نمیزنه که اگر اشتباه کرد، پس معلوم میشه خداوند عدم اشتباه او رو در فرماندهی و مدیریت اجتماعی تضمین میکنه. میفرماد ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اسمت رسول خدا رو تضمین میکنه در گفتار که کلمه ای از روی هوا، از روی باطل سخن نمیگه جز وحی. خب یه چنین کسی الگوی کامل و مورد اعتماد، از او که بگذریم بودا و امثال بودا یه چیزای خوبی دارن، شکی در این نیست، یه جاذبه هایی دارن که ادعی رو جذب میکنه، اما چه کسی میتونه مدعی باشه که تمام حرفای اینا حقه؟ چون نهایتا یه دستاورد بشری است. وقتی دستاورد بشری بود، خصوصا در علوم انسانی و خصوصا در منشهای انسانی، قطعا دچار افراط و تفریط میشه. شما ببینید در مسیحیت هم یه مقداری اون منش وارد شد و روحانیت رو وارد کردن. قرآن میفرماد و رهبانیت ابتدعوها، علمای مسیح برای که راه خدا رو برن رهبانیت رو اختراع کردن. ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، ما به اینا گفتیم در جستجوی رضوان خدا باشید، اینا اومدن راهب شدن، ازدواج نکردن، دست از دنیا کشیدن و خب میدونید تالیفاست هایی هم که بعدن داشت. مهم این هست که از چیزی که ما میخواییم تبعیت کنیم باید وثوق قطعی داشته باشیم. پیغمبر اکرم این وثوق رو برای ما داره.
حتی این نکته ظریفی جناب عالی فرمودید، من میخوام روش تمرکز بکنم، برای اینکه پیامبر اسلام شاید اوج تمایز رسالتشون و در واقع نقششون در کائنات و هستی و زندگی بشر این بود که در واقع اخلاقیات، معنویت و همه رو در پرتو زندگی برای انسان به نقش آورد. اما نهلای دیگه این گونه نیستن. مثلا همین بودا رو که شما مثال زدیم و نامی ازش آوردیم، وقتی تمام آموزهای اخلاقی بودا رو نگاه میکنیم میبینیم شاید بدون اقراق، بدون اینکه بخوایم متعصبانه نگاه کنیم که ما مسلمان هستیم، شاید مثلا یک چهارم از آموزه‌های اخلاقی است که پیامبر اسلام مطرح کرده. اینا آنچه که پیامبر بیان فرموده، همه آنچه که مثلا یه مکتب فکری مثل بودا ارائه کرده رو داره، ضمن یک چیزی عالی‌تر از اون داره با یک تمایز. بودا کاملاً خلوت گزینی و رهبانیت رو به انسان هدیه میده فارغ از زندگی،
در حالی که میزان دستورات اخلاقی او یقیناً کمتر از اسلامه. این که میگیم ادعا نیست. بله. یعنی من با زوایای اخلاقی که در قرآن و در اسلام فقط فهرستش و اینا رو جمع آوری کردم، یقین دارم که در هیچ مکتبی این همه در زوایای اخلاقی مختلف دستورالعمل ما نداریم. اگر یه موقع فرصت باشه بین اخلاقی که امروز در دنیای غرب مطرحه و اخلاقی که ما در اسلام داریم و در سلوک پیغمبر اکرم، ببینیم چقدر او توسعه داره نسبت به این، چقدر زوایایی رو اسلام نگاه کرده که اینا اصلا نگاه نکردن و فارغ. وقتی بودا هم اومده تو این حوزه، این مقدار از اخلاق رو که میزان او و کمیت و کیفیت او به درجه اخلاق اسلامی نمیرسه با قاطعیت عرض میکنم، برده در این حال با ترک دنیا او رو جمع کرده. یعنی اگه بخواد اون اخلاق رو موفقیت آمیزش بکنه، باید روحانیت و ترک دنیا رو مطرح کنه. مسیحی ها همین اشتباه رو کردن و میبینیم که یه جاهایی به افراط رفتن. وقتی خودشون قرار شد در دین خدا دخالت کنن، یه کسی یه خورده تحت تأثیر تعالیم مسیحی بود، جوانی بود، گفت مسیحیت اخلاقش فوق‌العاده است. گفتم چی شده مثلا؟ گفت میگه اگر به ایور صورت تو زدن، ایورم بگیر. گفتم ببینید این حرف رو من بزرگش میکنم، ببینید این اخلاق یا سفاهت و حماقته. یک دزدی میاد تو خونه شما، برادر کوچیک شما میره دفاع کنه، میزنه او رو میکشه، او برادر دوم بیار بگو پس اینم بکش، او حرف رو بزرگش کنید میشه این دیگه. این اخلاق یا جنایت پروریه دیگه، این اخلاق نیست. هر چیزی در حدود و ثغور معقول و تعریف شده خودش زیباست. اگه بخواد افراط بشه، اسلام مهم اینه که اخلاق رو آورده در متن زندگی و با زندگی عجین کرده، میگه زندگی اخلاقی، زندگی عارفانه. خود پیغمبر ازدواج میکردن، دستور ازدواج میدادن، ترک ازدواج رو نمیپسندیدن. میگفتن اگر کسی شغلی برای اداره زندگیش نداشته باشه این از دین خودش مایه میذاره.
آقای دکتر یاد اون فرصتی افتادن که به اتفاق شما در انگلستان بودیم، خاطرتون
بله،
هست
بله.
کشیش مسیحی آمد و با یه پسر جوانی که همین گفتگوها بین ما در گرفت و به طور مصداقی شما مسائل و مصداقهایی رو از این روحیات اخلاق‌گرایانه که مثلا خیلی وقتها در لوای مسیحیت ترویج میشه و تبلیغ میشه مطرح کردین، در قیاس با اندیشه‌های دینی اسلامی و رفتار و سیره پیامبر اسلام در یک مقایسه خیلی عینی بیان فرمونید، انصافا دستشون خالی بود.
بله.
و
فقط میگفتن خب این حرف کتاب بله. مقدسه. بله. یعنی تاکید بر این
بله.
داشت.
بله بله. خب آقای دکتر بریم سراغ اسوه. پس اگر قراره که پیامبر اسلام برای همه بشر در همه زمان و در همه جغرافیا اسوه باشد، امروز چگونه نقش پذیر این اسوه بودن برای جوانی که در اقتضائات زندگی امروز داره زندگی میکنه، دنیای توسعه یافته مدرنی که خیلی چیزها وهم‌آلود شده، غبارآلود شده، هر کسی یه ادعای مطرح میکنه و در این فضا و در این اتمسفر یک ندایی هم از پس تاریخ 14 قرن گذشته همچنان داره ندای سعادت برای انسان رو فریاد میکشه به نام رسول گرامی اسلام. چطور میتواند این اسوه برای جوان امروز با همه تشنگی ها و عطشش دقیقاً عینیت پیدا بکنه؟
این اسیادیم که پیغمبر اکرم قرآن مجسم هستن، درباره او هم گفتن کان خلقه القرآن. قرآن در آیه 30 سوره روم یه مطلبی رو بیان میکنه که اتفاقاً دقیقاً پیگیر همین نکته است که با گذشت زمان دینی که در گذشت نازل شده چگونه جوابگوست. می‌فرماید که فرق بشکل دین حنیفا، شش قسمت در یک آیه کوتاه. قسمت اول دعوته، فقط به دین خدا توجه کنید، این میتونه سعادت شما رو تضمین کنه. خب ممکنه کسی بپرسه چرا قرآن سوال رو مطرح نمی‌کنه، جواب میده، میگه فطرت الله، این رو خدا تنظیم کرده. خود این جواب روشن نیست، چون خداوند عالم به سر و الخفیات، بشر چیزی رو میدونه چیزی رو نمیدونه، خیلی روشن. بعد نکته دومی بیان میکنه که در حقیقت سومین نکته آیه است، میگه الّتی فطرن ناس علیها. وقتی خدا دین خودشو داشت تنظیم میکرد به فطرت و ساختار وجودی شما نگاه کرد، متناسب با این دین رو تنظیم کرد. پس این دین بروشوره، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، دفترچه راهنمای وجود شماست، مثل محصولات صنعتی که یه بروشور میدن میگن طبق این عمل کنید، اگر غیر از این عمل کنید عمر مفید دستگاهتون کم میشه. بعد شبهه ای رو پاسخ میدن که اگر گذشت زمانه فطرت انسان رو عوض کرد چی؟ میگن لا تبدیل لخلق الله، فطرت ها عوض نمیشه، اون چه که عوض میشه روبناها و رنگامیزی هاست. ما هم به اینا خیلی کاری نداریم، ما میایم دین رو، قانون رو، دستورالعمل ها رو بر محور فطرت شما تنظیم و طراحی میکنیم، بعد این رو به شما ارائه میدیم، شما باید خودتون رو با این تطبیق کنید. یه زمان افراط میکنن باید برگردید، یه زمان تفریط میکنن، یه زمانی بعضی مکاتب میگفتن اصلا ازدواج مانع رشد معنوی است. دنیای غرب یک دفعه اومد از اونوری گفت کسایی چه حرفی شما میزنید، تمام مرزها رو شکست و عملا هم پیش رفتن تا جایی که امروز مشکلاتش رو ما میبینیم. خب اسلام میاد محدوده میگذاره، میگن تا این محدوده آزادی عمل مستحبم هست، جلو برید، از اون محدوده به بعد توقف کنید. یعنی حد تعادل رو بیان میکنه و این حد تعادل با فطرت انسان سازگاره. بعد میفرماد ذالک الدین القیم، این دین پا بر جا میمونه. چرا؟ چون مردم هزار سال بعدم باز بیان میبینن که این حرف دلشون رو داره میزنه، چیزی که در وجود اونهاست بیان میشه. حقا هم همینه، اگر از بعضی از مسائلی که مورد شبهه قرار گرفته دشمنان دین روش کار کردن و به خصوص در زمان ما با بعضی از فرهنگ‌های رایج ممکنه ناسازگار باشه، اگر از اونها بگذریم بقیه احکام چگونه است؟ وقتی که ما احکام الهی رو می‌بینیم احساس می‌کنیم که گوارای وجود ماست. این رو من خدا می‌دونه از روی تعصب نمی‌گم، یافت‌های فطری خود من هست. حتی توضیح المسائل را آدم میخونه از بعضی جاهایی که مورد شبهه قرار گرفته، ذهنیت ایجاد کردن، از اونا بگذریم که اونا هم با بررسی معلوم میشه که خب حقه. بقیه رو آدم ببینه چقدر زیباست، چقدر احکام نورانیه. قرآن رو میخونیم به آیات احکام میرسیم، میبینیم حرف دل ماست. به آیات معاد میرسیم، میبینیم خب این حرف دل انسانه که دلش نمیخواد دنیاش به پایان برسه، وجود او تباه بشه، ظالم و مظلوم به یه سرنوشت مساوی دچار بشن. توحید قرآن رو میبینیم، میبینیم که این داره از اعماق وجود ما سخن میگه. حالا پیغمبر اکرم هم قرآن مجسمه، بنابراین برای جوان امروز اگر بشناسه رسول خدا رو، مشکل در عدم معرفته. من گاهی از بعضی از جوانها سوال میکنم چقدر پیغمبر رو میشناسی؟ این کتاب خدا رو که برای ما نازل کرده چقدر باش معنوسی؟ به میزانی که ما فیلم میبینیم، سایت های مختلف رو نگاه میکنیم، ماهواره میبینیم، چقدر چند درصد از انس ذهنی خود رو گذاشتید که پیغمبر خدا رو بشناسید؟ بعد ببینید که این جوابگوی وجود شما هست یا نیست. وقتی آدم زندگی پیغمبر اکرم رو میخونه، حالا اگه فرصت شد من یه چند تا جمله رو از یه روایت عرض میکنم، میبینی خب این انسان به تمام معناست که کلمه به کلمش جوابگوی وجود انسانه. از نظر فردی یه زندگی پاک منزه انسان دوستانه اهل خدا و خالص داره، از نظر اجتماعی یک انسان جدی، در این حال اهل مدارا، در این حال پیگیر، یه انسانی که لحظه ای به تسامح برگزار نمی کنه، هدف رو می گیره، دنبال می کنه. در زندگی پیغمبر اکرم ببینید این دنبال کردن هدف چقدر زیباست. پیغمبر اکرم اومدن به طائف، پیاده اومدن، مرکبی که نداشتن. طائف هم میدونیم خیلی فاصله داره تا مکه، ساعت‌ها راه، یا بیشتر از ساعت‌ها. اومدن در طائف، مردم رو دعوت کردن به دین خدا. مردم طائف بچه‌ها رو تحریک کردن، اومدن به پیغمبر اکرم سنگ زدن، اهانت کردن. پیغمبر اکرم برگشتن، در بازگشت به باقی رسیدن، به دیوار باغ تکیه دادن خستگی بگیرن. صاحب باغ از دوری مقداری نگران شد، خب مقداری انگور داد به غلام خود که برای این شخصیت عظیم بیاره. انگور رو آورد، پیغمبر با روی باز قبول کردن، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردن بخوردن. این غلام تعجب کرد، گفت که شما اسم خدا رو بردید، اونم به وحدانیت، مردم این سامان مشرکن. پیغمبر فرمودن تو از اهل کجا هستی؟ همون جایی که یونس ابن متا اونجاست. شرح حال زندگی او رو دادن. این شیفته رسول اکرم شد و مسلمان شد. پیامبر برگشتن فرمودن عجب سفر با برکتی بود، اون همه صدمه دیدن یه شخصیت عظیم الهی در راه هدف یک نفر به خدا گردیده. یعنی خب این نشون میده پیغمبر چقدر جدی بودن، چه شخصیت پیگیری. خب این برای یه جوان امروز که اگر هدفی دارید باید پیگیر باشید، باید مشکلات شما رو از پای نیندازه، ولی در عین این پیگیری مقاوم، اهل عفو و گذشت، صبور، بردبار، اهل مدارای با مردم. خب این میتونه یه اسوه باشه یا نمیتونه برای جوان ما؟
آقای دکتر، یک گلایه خفیه در لحن شما بود نسبت به اینکه جوانها شاید مثلا نمیرن انس بگیرند. چرا؟ این یه مثلا سوال خیلی کلیدیه.
بله.
من میخوام روی این مقدار تمرکز بکنم. بی تردید هر انسان خردمند، عاقل، اهل عقل میخواد زندگی خوب داشته باشه و برای رسیدن به اون زندگی خوب خیلی دست و پا میزنه به شکل‌های مختلف. ما یک وجود نازنینی مثل پیامبر اسلام داریم که انصافاً فارغ از تعصب که ما مسلمان هستیم و به او ایمان آوردیم، برای همه شؤون زندگی ما الگوست. برخی خیلی جزئیش رو ما فرصت میکنیم الان یه مرور بکنیم. در این حال منابع گویای شخصیت رسول گرامی اسلام هست، منابع در دست رست.
بله.
پس ما منابع رو داریم، الگو رو داریم، آتش و نیاز یک جوان رو هم برای رسیدن به زندگی خوب داریم. جامعه هم جامعه اسلامی است. مشکل این گسستی که گاهی اوقات تو برخی از بخش‌های جامعه، این بی‌انصافیه که بگیم جوانها خیلی انصافاً عجینن، ولی در یک جاهای ما گسست‌هایی رو اگر احساس می‌کنیم که ایجاد گلایه می‌کنه، میخوام یه آسیب شناسی بکنیم که این حوزه ناظر بر کمکاری کدوم بخشه. رسانه است، معلم، منابع، کتب، چیه، مشکل کجاست؟
یا بگیم همه.
یا بگیم همه. احسن.
در درجه اول خانواده ها. خانواده های ایمانی سوال من میکنم، واقعا این گلایه از اونها هست، چقدر برای ارتباط فرزندانشون با قرآن و با سیره پیغمبر و اهل بیت او سرمایه گذاری میکنن. ما بچه بودیم، پدر ما، امثال ما، ما رو میگرفتن میبردن به مجالس. اون زمان این کار امکان پذیر بود. بسیاری از روحیات، از اطلاعات، از منش ها رو وقتی از اهل بیت میگفتن تو وجود ما نقش بسته. در زمان ما این اتفاق کمتر میفته، البته به لحاظ اینکه خب امکاناتی که فرزندان ما رو سرگرم بکنه خیلی زیاده، اون زمان نبود. ولی خانواده ها آیا وظیفه میبینند همچنانی که سرمایه گذاری میکنن، سرویس تهیه میکنن، وقت میگذارن، فرزندانشون رو به مدرسه میبرن و میارن که بسیار کار خوبی هم هست، او رو نفی نمیکن، برای آموزش قرآن فرزندانشون نصف این سرمایه گذاری میکنن که با قرآن مأنوس بشن، پیامبر رو بشناسن، اهل بیت رو بشناسن. اگر سرمایه گذاری بکنن به نتیجه میرسن. یکی از دوستان ما در امریکا میگفت که دوستی من دارم، این فرزندش تو این محیط بسیار مطلع از مسائل دینی و متقی. به پدرش گفتم چه کردی؟ گفت من روزی 2 ساعت دقیق برای دین فرزندم وقت میذارم. خب این نتیجه داده. این سرمایه گذاری رو ما اگر نکنیم، انتظارمون اینه که بدون سرمایه گذاری سود داشته باشیم، جواب بگیریم. بله، جامعه اسلامی یه درصدی به ما کمک میکنه، اما در درجه اول خانواده ها، در درجه دوم سامان ها و سازمان های آموزشی ما. چرا فرزند ما باید دیپلم بگیره قرآن خوندن رو بلد نباشه؟ ممکنه بگیم این حرف غیر تحقیقی است. من در دانشگاه درس میدم، دانشجوان متدین، و وقتی هم تذکر بهشون میدیم ناراحت میشن، رنج میبرن که چرا قرآن نمیدونن. ولی حتی در خواندن قرآن مشکل داره، جز عده کمی که تو مؤسساتی بودن یا پدر مادرها به فکرشون بودن. بنابراین جامعه، تمام سازمان های اجتماعی، ما باید این نقیصه رو برطرف کنیم. به هر یک از عزیزانی که من تونستم این عرض خودم رو گفتم، نباید دانشجوی ما وارد دانشگاه بشه، فرزند ما دیپلم بگیره، فرزند که میگم کل کشور، همه فرزندان ما هست، و قرآن رو بلد نباشه، با سیره پیغمبر و اهل بیت آشنایی نداشته باشه. اینو میخوان. بنابراین اول گلایه از خانواده و از بقیه نهاد هاست. اگر میزان ساعت برای آموزش قرآن کمه، خب باید فکری بشه براش در آموزش پرورش. نمیگیم مفسر بشه، اما بخونه، بالاجمال بفهمه. اگر ما این رو جدی گرفتیم، در چند سال آینده جواب خواهد داد. ولی برای ما واقعا نقیصه ایست که 30 سال، 3 دهه، بیش از 3 دهه از انقلاب ما میگذره، رهبر ما تفکر قرآنی داره، همه مسئولین تفکر قرآنی دارن و همه هم میخوان، اما نشده. ما باید آسیب شناسی کنیم و برسیم. اما مرحله دوم گلایه از جوانانه. حالا اگر جوانانی مخاطب برنامه هستن، خب اینا برای ما عزیزن. واقعا من رنج میبرم اگر ببینم دانشجویی قرآن بلد نیست یا اطلاعش کمه. امام صادق علیه السلام میفرمود لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیات حتی یتفقهوا. دوست دارم با شلاق، حالا مبالغه بگیم یا بگیم که اهمیت قضیه، دوست دارم اینا مورد ضرب قرار بگیرن تا اینکه دین خدا رو بشناسن. باید جدی گرفته بشه. حالا اگر خانواده این کارو نکردن، آیا از جوان سلب مسئولیت میشه؟ جوانان متدین مسئولن، باید خوب خودشون اقدام کنن. این همه امکانات هم در اختیاره. البته یه نکته هم هست، یه مقداری در فرهنگ عام جامعه ما به گونه ای شده که قرآن رو فکر میکنن فهم قرآن دست نیافتنیست. این رو ما باید بشکنیم. تو دانشگاه من گاهی دنبال میکنم، میبینم وقتی باورشون میشه قرآن رو فهمید، دنبال میکنم. فکر میکنن ائمه خدا و رسول اکرم دست نیافتنی هستن. این طور نیست. بله اون مقامات متعالیشون جای خودشه، اما سیره زندگی اونا دست یافتنی است. ما میتونیم شبیه اونا زندگی کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون میشم اگر لطف کنید نظراتتون، سوالاتتون و احیانا تکمله‌ای در حوزه بحثی که داریم مطرح میکنیم و امشب پرونده میکنیم از خواستگاه ذهن هوشمندتون به ما منتقل کنید. یک میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم و ادامه بحثمون رو با دکتر میرباقری خواهیم بود.
بنده عبدالله دوسو از کشور ساحل آج واقع در غرب آفریقا هستم. 14 سال است که در ایران حضور دارم، در حوزه علمی کم مشغول تحصیل علوم اهل بیت هستم. تقریبا 60% از کل جمعیت ساحل آج مسلمانان و بقیه مسیحی. نکات مشترک بین مسلمانان خیلی زیاده. مثلا ما همه ما مشترک هستیم به دور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به عنوان پیامبر کل مسلمانان. قرآن کریم هم یک مشترک بین همه مسلمانان.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
ما اشتراک داریم در مسئله قبله و بیشتر عوام، یعنی دستور عمل های اسلام مثل بعضی اعمال وضو و نماز و روزه و بالخصوص اعمال حج که خیلی نزدیک هم است. پس وقتی که ما میخواهیم این عظمت اسلام را برای شخص سوم که مسلمان نباشد، اگر ما میخواهیم آنها نشان بدیم، به اعتقاد بنده اولا شروع میکنیم به این مشترکات. این مشترکات را بیان میکنیم که این شخص سوم هر کجا که بره این مسئله را پیدا میکنه که همه میگن لا اله الا الله، همه میگن محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همه نماز میکنن، همه در ماه رمضان روزه میگیرن، همه در ماه ذی‌الحجه میرن حج به جا بیارن و این سری مسائل. و ما نباید اکتفا بکنیم به بیان این مشترکات بین همه مسلمانان برای شخص سوم، برای باید باورهای خودمون را هم اضافه بکنیم به این مشترکات. و همون پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از دنیا میره، گویان که این ارتباط بین آسمان و زمین یا بین انسان و وحی قطع شده بود. عقل انسان مسلمان به این گونه نرسیده بود که مثلا بتونه همه مسائل برای خودش باز بکنه تو قرآن کریم یا حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس این نیاز بود که امامان روی کار بیان که قرآن را برای مردم تفسیر بکنن، فرمایشات پیامبر عظیم شان را برای ما، برای مسلمانان بازگو بکنن، بیان بکنن و بر تطبیق آن، یعنی همان کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر عهده داشت، این نباید متوقف بشه به رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم. به خاطر این نیاز به امامان بوده. هیچ مسائلی در قرآن فروگذار نشده، همه بیان شد. شاید انسان چون تخصص نداریم، شاید بعضی مسائل نمیفهمیم از قرآن، اما که یک شأن از شأن زندگی انسان پیدا کنه که نتونیم جواب این مشکل که پیش میاد نتونیم جوابشون در قرآن پیدا کنیم، نه اینجوری نیست. همه تو قرآنه، اما تخصص میخوا، ایمان میخوا، هم شجاعت میخوا.
راست گفت خداوند والا و بلند مرتبه.
آقای دکتر، حدوداً 30 دقیقه فرصت داریم. من میخوام پس از پشت سر گذاشتن این مقدماتی که به زیبایی جناب علی اشاره کردید، استدعا کنم که یک قدری بریم سراغ متن روایات و آن چیزی که در روایات ما به عنوان ثمره در واقع کاوش‌های انسان از تاریخ امروز میراث جدی ما برای زندگی هست، این مقدار باش معنوس بشیم، ببینیم خود نص روایات از سیره پیامبر چگونه برای ما حکایت میکنه.
بله، این سیره رسول اکرم بخشی در امور فردی است و بخشی در امور اجتماعی. مسائلی مثل زهد، جدیت و تلاش، کوچک دیدن دنیا، بزرگ دیدن امور معنوی و الهی، اخلاص در مسیر خدا از یک طرف بود، در روابط اجتماعی با مردم تواضع، فروتنی، عفو و گذشت، بزرگ منشی، نادیده گرفتن مسائل، صبر و مقاومت، مدارا کردن با مردم هم یک سوی قضیه بود. یک طرف قضیه هم پیگیری هدفهای اجتماعی بود که در مدیریت اجتماعی پیغمبر اکرم چنان قاطع بودند، در عین ملایمت و جمع اینها بسیار مهم. حالا اینا در روایات ما خیلی منعکس شده. روایتی رو ارشاد القلوب، مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب نقل میکنن که پیغمبر اکرم کانه یرقع ثوبه، اگر لباسشون نیاز به ترمیم داشت خودشون این کارو میکردن. ببینید این برای جوانان ما میتونه الگو باشه یا نه که کارهای شخصیشون رو بر دیگران تحمیل نکنن، و برای بزرگترها فرقی نمیکنه. یک بار در یک کلاسی در تربیت معلم که اینا شبانه روزی هم اوائل ترم، به مناسبتی من اینو عرض کردم که درخواست کار شخصی از دیگران کراهت داره، آدم به او کتاب من رو بیار مثلا، خب باید بلندش خودش بره بیاره، جز در آب خوردن که گفتن کراهت نداره درخواست آب خوردن کنی. اواخر ترم یکی از دانشجوها به من گفت که فلانی رو شما دقت کردین؟ گفتم نه، چی شده؟ گفت ایشون تمام کاراشو به دیگران میگفت، تکالیف شخص درسیشو حتی و کارهای شخصیشو. از روزی که اول ترم شما رو تو کلاس گفتین دیگه هیچ کار به کسی نگفت جز آب خوردن. میگفت که فلان یه لیوان آب بده، اینو گفتن عیب نداره. خب این آدم رشد میکنه، همین که فهمید که انسان باید امور شخصیشو به دیگران تحمیل نکنه. برادر بزرگه، نباید به کوچیکتر دستور بده، حتی خواهشش هم که راحت داره، مگر در تقسیم کار او حرف دیگری است که کارها رو بین خود تقسیم میکنه، و اگر نیاز به ترمیم داشت خودش اون کار انجام میده. یه موقع قرار بود که شیری دوشیده بشه، هیچ شرم نمیکردن، خودشون این کارو میکردن. و یأکل مع العبد، با کارگرها، با برده ها میشستن غذا میخوردن، و یجلس علی الارض، خیلی راحت روی زمین می نشستن، هیچ موقعیت خاصی برای خودشون در نظر نمی گرفتن. ولا یمنعه الحیا ان یحمل حاجته من السوق الی اهله، خجالت نمی کشیدن لوازم منزل رو که از بازار می خرن به دست خودشون بیارن، بگن من یه شخصیتی هستم، حالا یه کارو برای
کلاسایی که الان خیلی آره. خودشون قائلند.
و یصافح الغنی والفقیر، با غنی و فقیر وقتی برخورد میکردن یک جور مصافحه میکردن، دست میدادن. و این نکته مهمه، ولا ینزع یده من ید احد حتی ینزعها هو، تا او دستشو نمیکشید پیغمبر اکرم دستشو نمیکشید که مثلا بگه من کار دارم. و یسلم علی من استقبله، با هر کس مواجه میشدن سلام میکردن، که این از سنت‌های اسلامی است که در روایتی داره که خیرکم، بهترین شما کسی است که سه کار رو بکنه: من اطاب الکلام، کلامش رو پاکیزه کنه، و افش السلام، سلام رو رایج بکنه. در یک روایت هم داره که و اطعم الطعام، اطعام طعام کنه، و صلا باللیل و الناس النیام، شب که مردم خوابن به نماز بیست. به هر کس میرسید سلام میکرد. میگن کسی نمیتونست در سلام بر پیغمبر اکرم سبقت بگیره. سلام گفتن عبادتی است که مستحب به او از واجبش خیلی بیشتر فضیلت داره. سلام مستحب به جواب واجبه، ولی 69 فقره ثواب مال سلام کننده است، یه دونه مال جواب دهنده. و کبیرن و صغیر، با بچه ها که برخورد میکردن سلام میکردن به پیر مردها. ولا یحق رو ما دعی الیه، اگر دعوت میشدن به یک غذایی، به یک میهمانی، ولو یک خرمای حتی خشکیده، ولو الی حشف تمر، کوچک نمیشه مردن. میهمانی رو، دعوت دیگران رو بزرگ قلمداد میکردن. و کان خفیف المعونه، معونه و بار زندگی او کم بود. کریم و طبیعه، طبیعتی خیلی کریمانه و بزرگ داشتن. جمیل المعاشره، خیلی خوش برخورد و خوش معاشرت بودن. این که کریم بودن، میگن عربی از بیابان آمد، عربای بیابانی آداب نمیدانستن. درخواست کمکی کرد، پیغمبر اکرم چیزی به او دادن. ای به نظرش خیلی کم اومد، چون انتظار یک مقام ریاست رو داشتیم. اصحاب خواست، جسارت کرد، اصحاب خواستن بلندشن او رو ادب کنن، فرمودن کاری نداشته باشی. او رو بردن به حجره خودشون، اتاقها که چسبیده به مسجد بود. هرچی تو اونجا بود آذوقه و غذا به او دادن. این وقتی حجره پیغمبر رو دید که فقیران است، و کرامت او رو عذرخواهی کرد و بخشش خواست. فرمودن که تو مردم رو از خودت ناراحت کردی، بیا جلو اونها عذرخواهی کن. من جلو به اونها عذرخواهی کرد و مسلمان شد و رفت. پیغمبر اکرم فرمودن روش شما بهتر بود یا روش من؟ شما میخواستید بلند شید با او درگیر بشید، احیانا ضرب و شتمی. اگر میرفت با یک بغضی نسبت به اسلام میرفت، من او رو با روش خودم هم راضی کردم و هم مسلمان شد و هدایت شد. جمیل المعاشره، تلق الوجه، گشاده رو بودن، هیچ وقت خودشونو نمی گرفتن. بسامن من غیر زهک، بسیار تبسم می کردن. در بعضی از روایات داره که دائم التبسم، حضرت همیشه لبخند بر لب داشتن، اما من غیر زهک، بدون این که خنده های بلند باشه. محزونن من غیر عبوسن، قلبشون رو حزن میگرفت. بالاخره یه رهبر اجتماعی با اون مسائلی که میدیدن، مسائل شخصی خودشون، ولی هرگز قیافه ترش نمیکردن. یعنی حزن در حالات اهل ایمان هم گفتن که حزنه فی قلبه، حزن او در دل اوست، شادمانی او در چهره. متواضعن من غیر مذله، خیلی زیباست این حد، بسیار متواضع بودن، اما نه طوری که ذلت، از روی ذلت نبود. جوادن من غیر صرف، بخشنده بودن اما حساب شده. رقیق القلب، بسیار دلی نرم و نرم خو داشتن. رحیمن به کل مسلم، به تمام مسلمانان مهربان بودن، حتی گاهی با کفار. کسی در امور شخصی خشم پیغمبر اکرم رو نمیدید، او رو میازردن. طبیعت انسان اینه که نفرین بکنه. دعا میکردن، میگفتن که اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا اینا رو هدایتشون کن. کنهو میخوان بگن که خدایا نکنه این که پیغمبر تو رو آزردن موجب بشه که تو بر اونها خشم کنی. و هیچگاه انقدر پر نمیخوردن که عکس العمل های نامطوبی داشته باشه. ولم یمد یده الی طمع قط، هیچگاه طمع در وجودشون شکل نمی گرفت به هیچ عنوان. یعنی به اون چه که رزق الهی بود قانع بودن. اینا درس های بزرگ زندگی است که حالا یه بخشی باز من در خدمت.
خیلی متشکرم. واقعا آدم سیر نمیشه هر چقدر که اینها رو میشنوه. بعد دائما من داشتم آیدیتور در اسنای فرمانشات جنابالی رصد میکردم موقف ها و جایگاه خودمون رو با این پیامبر. ما تو زندگی حالا چطور هستیم؟ آیا به همین میزان خوش روییم؟ آیا به همین میزان اخلاق گرا هستیم؟ آیا به همین میزان حقوق دیگران رو رعایت میکنیم؟
خود رو با زیر دستان مساوی میدانیم؟
واقعا همینطوره.
امام رضا علیه السلام با کارگرها غذا میخوردن. یه روز یکی از شخصیت‌های دربار عباسی مهمانشون بودن، چون حضرت ولیعهد بودن دیگه، حضرت سفره انداختن و همه رو آوردن، او هم سر سفره نشسته بود، خیلی بهش برخورد، گفت که خب یه کاری میکرده، اینا یه جای دیگه غذا میخوردن. فرمودن همه ما از نسل آدمیم، هیچ فرقی با هم نداریم الا به تقوا.
آره، تو این شأنیت هایی که گاهی اوقات آدم ها برای خودشون قائل میشن واقعا چقدر وجاهت داره؟ ببینید، البته یک چیزی هم ازش غفلت نکنیم، جنبه ها هم متفاوته. ممکنه شما بگید خب همین جنبه های متفاوت زمان پیامبر هم بوده، ولی به هر حال گاهی اوقات جنبه های و ظرفیت های پایین بعضی از افراد این تعبیر رو موجه میکنه تو ذهن، که میگن مثلا شما اگه بخواید با کسی خاکی باشی اصطلاحا، چون ظرفیتش پایینه شما رو گلیت میکنه، یعنی انقدر شما رو زیر پا لهت میکنه که اصلا اجازه نمیده تو به این موضوع و به این اخلاق انسانی توجه بکنی. سعی باید بکنی همیشه یه فاصله ای حفظ بکنی با مادون خودت. گاهی اوقات تو تعبیر شأنیت میشه، مثلا میگن فلان کس که رئیس یه جا هست، در شأنش نیست که مثلا با یک رتبه پایین‌تر از خودش باهات همنشین بشه، یا مثلا کسی که در یک کسوتی هست، در یک شأنیت اجتماعی هست، اینها فاصله هایی رو به نام شأنیت برای خودشون موجه میکنن. آیا از منظر رفتارشناسی سیره پیامبر میتونه اینها وجاهت داشته باشه؟
فکر میکنم یه تفکیکی باید قائل بشیم بین امور اداری که یه وقت یه کاری باید تنظیم بشه و یه سلسله مراتبی در کار هاست که خب اگه نباشه کار پیش نمیره.
درسته.
یه وقت معاشرته، در معاشرت دیگه او حرف پذیرفته نیست. الان در ادارات ما ظهر که میشه رئیس و مدیر کل و همه میان با اون همه کار یه جا نماز میخونن، بعد میرن یه جا غذا میخورن. در جاهایی و اداراتی و سازمانهایی که این اتفاق میفته یه صمیمیت فوق‌العاده‌ای
باشه،
اگر نه اصلا کسی رئیس رو نبینه. او در یه رتبه دیگریست که اصلا دستیافتن به او یه معنای خاصی پیدا میکنه. اگر کسی موفق شده یه شخصیتی داره، خب این معلومه که چقدر تالی فاسد داره و این دیگه اخلاق اسلامی نیست. در معاشرت باید مثل پیغمبر اکرم باشه، مثل امام رضا علیه السلام. آدم کارگری میاد منزلش، موقع غذا خب سفره مندازن با هم غذا بخورن، چه مشکلی پیش میاد؟ در مواردی که این اتفاق افتاده مشاهد بودیم، دیدیم هیچ مشکلی نبوده، هیچ سوء استفاده ای هم نشده. بله، در نظام اداری امور طبیعتاً یه سازماندهی لازم میشه، از او حرفا گاهی پیش میاد، اما در مقام معاشرت خود این فاصله ها او وقت شخصیت های کاذب میشه ایجاد میکنه.
بله.
حالا واقعا کسی که ثروتمنده از او کسی که فقیره در شخصیت انسانی فراتره؟
به هیچ وجه.
حالا او پول داره، حالا او کارگر گرفته، خب موقع غذا با هم غذا بخورن، این غیر از صمیمیت چه مشکلی میتونه ایجاد بکنه؟ و در تمام امور همینطور.
خیلی متشکرم. یه میان برنامه کوتاه رو همکارانم آماده کردن با هم ببینیم و برگردیم جنبندی بحث امشب رو داشته باشیم.
حضرت آیت الله عظما بروجردی فرمودن وقتی که این ملکه که در شانه راست و چپ هست، یکی حسنات رو می نفرسه یکی سیئات می نویسد، اما خب اون حسنه رو زود می نویسم ولو به نیت المؤمنه خیر من عمله. دست کردم یه 5 تومن به فقیر بدم، یهو یادم اومد عجب 2 ساعت پیش من 5 تومن دادم به یه فقیر، آخ کاش که داشتم میدادم. این رو پای شما می نویسن ولو ندادی هم، نیت المؤمنه خیر من عمله. اما ای پروردگار عزیزم، ای پروردگار عزیز عزیزها، ولی سیئه رو عمل بدو به نیت نمی نویسن عزیز من. اگرم اهتمام کردی که انجام بدی، میگه باید مهلتش بدی، یا در بعضی از روایات هم داره شاید توبه بکنه. اینقدر پروردگار عزیز کریم است. ایشون می فرمودن همین که عبد بنده اهتمام بکند که معصیتی بکند، یک بوی افن از او متساعد میشه، همینقدر اهتمام کرده است، یعنی بنا گذاشته یه عمل بدی بکن. روایتش هم در اول رسائل شیخ هست، به محض این که اراده کرد عمل بد رو به جا بیاره، یک بوی بدی و افنی از او متساعد میشه و ملک دست راست به دست چپ میگه البته ننویس تا ما این بنده اهتمام کرده از بنا گذاشته یه عمل بدی به جا بیاره. این اعلام به اون عمل بدی و مصیبت ها. پس بنا ان علی ذلک، حالا اذا اراد الله به عبد خیرا جعل له واعظا من قلبه، پروردگار انشاءالله از اون واعظهای قلبی ما رو نصیب بکند. من کان له من قلبه واعظ کان علیه من الله حافظ، هر کس که اون نگهبان مخفی رو داره پروردگار حافظ اوست. عزیز من.
بله بله، خب خیلی متشکرم بینندگان عزیز از اینکه همچنان با ما همراه هستید. من فکر کنم حدود 10-12 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، تو هم سوال خیلی زیاد داریم و همین که میدونم شما هم برخی از روایات دیگر رو آماده کردید که من حیف میدونم امشب از اینها بهره مند نباشیم.
پس
شما روایت رو بفرمایید که اگر مجال شد من سوالا رو مطرح بکنم، اگر نه قول بگیریم سوالات رو در یک جلسه مستقل حتما مطرح بکنم.
میگن در وصیت پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام جزئه بخشی داره که الاخذ به سنتی فی صلاتی و صیامی و صدقتی، به سنت من اخذ کن، طبیعتا برای دیگران هم هست، در نماز من و در روزه من و صدقه من. و اما درباره صدقه فرمودن که انقدر در صدقه جلو برو که احساس بکنی داری اسراف میکنی، یعنی امساک در صدقه نباید داشته باشی. در حدیث دیگری در کافی اومده از امام صادق علیه السلام که قال ما منع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سائلا قط، اگر کسی درخواستی از رسول اکرم میکرد هیچگاه او را از خود رد نمیکرد. ان کان عنده اعطا، اگر چیزی در دست حضرت بود عطا میکرد. و الا قال یأت الله بهی، بعد میگفت که امیدواریم خداوند انشالله شما رو بینیاز کنه یا من رو که بعد بتونم به شما کمک کنم. یعنی هیچ کس از نزد پیغمبر اکرم ناراضی نمیره، یا عطا میکرد یا کلامی میگفت که دل او رو به اصطلاح آرام میکرد. در حدیث دیگری داره که پیغمبر اکرم فرمودن من هیچ ابایی ندارم که بر روی حصیر بنشینم با بندگان، و ائمه خدا می فرمودن از پیامبر اکرم در تحف العقوله که جوان مردی ما اهل بیت در این است العفو عمن ظلمنا، اگر کسی به ما ظلمی کرد در مقام معاشرت و فامیل و دوست و اینا ما او رو می بخشیم. و اعطاء من حرمنا، اگر کسی ما رو محروم کرد، یه روزی ما نیاز داشتیم او دست رد زد، حالا امروز او نیاز داره، ما تلافی نمی کنیم، برعکس ما به او عطا می کنیم. خود این حدیث رو پیغمبر اکرم کراراً می فرمودن، در یه جا داره که پروردگار من به من این گونه امر کرد، در یه حدیث داره که به مردم میگه کرامت اخلاقی در این سه چیزه، سل من قطع اک، اگر کسی با شما قطع رحم کرد شما با او صله رحم کنید، تلافی نکنید، این کرامت نیست، این طبع اولیه انسانیست، کرامت اینه که انسان کار بزرگتری انجام بده. سل من قطعک وعفو امن ظلمک، کسی یه روزی به شما بدی کرد نگه ندارید تو دل، ببخشید تمام کنید، خودتونم راحت میشید. و سوم و احسن الی من اساء الیه، کسی به شما بدی کرد شما به فکر تلافی نباشید، برعکس شما به او خوبی کنید.
البته خیلی سخته ها،
کاملا
سخته،
بله، یعنی خلاف طبیعت اون به اصطلاح اولیه است، ولی آثار عظیمی داره.
چه آثار ایجاد میکنه؟
در یه آیه توضیح میده قرآن، میفرماید ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، خوبی و بدی نتیجه مساوی ندارند. ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی دیگران رو به بهترین شیوه از خودتون دفع کنید. همون کاری که پیغمبر اکرم کردن، او اهانت کرد، حضرت بردن، او رو راضی کردن، دلش رو عوض کردن، بدی رو دفع کردن از خودشون، اما به او شیوه. ادفع بالتی هی احسن السیئه، اگر این کار رو کردید، فاذن بینک و بین الذی کان عداوه که انه همین ولی همین، بین اون کسی که تو با او یا او با تو یه دشمنی داشت حالتی پیش خواهد آمد که گویی یا یک دوستی دیرینه بوده. من یک بار به خاطر دارم که خیلی سالهای گذشته موفق به این امر شدم، یه بند خدایی بود، او دیگه از او به بعد به طور کلی مثل که یه محبت خاصی در دلش بود و دیگه حاضر نبود مثلا از معاشرت و اینا دست برداره. گاهی انسان موفق میشه، میبینه آثار عظیمی داره، به این دستورالعمل ها عمل میکنه. و خب این اخلاق اسلامی اینه، شما این حد رعایات، این حد برخورده با مردم رو که میگن سلمن قطعک، با قاطع رحم شما سلی رحم کنی، با کسی که ظلم کرده گذشت کنی، نسبت به کسی که به شما بدی کرده شما خوبی کنی، با این درجه از بزرگ منشی و کرامت رو آیا بالاتر از این رو جایی میخواییم ببینیم؟ و آیا در هیچ حوزه اخلاقی ما رو سراغ داریم؟ ما نه یه دونه نه دوتا، احادیث متعددی به این مضمون ما داریم. امام صادق علیه السلام فرمودن نحن اهل بیتن، ما خاندانی هستیم که کسی با ما قطع رحم کنه ما صله رحم میکنیم، کسی به ما بدی کند ما به او خوبی میکنیم، و والله از این طریق جز خیر نصیب ما نشده، یعنی نتیجهش خیر.
آیت تو یه سوالی که من خیلی علاقمند هستم، نظر شما از افراد مختلف، من این سوالو پرسیدم، هر کسی از جلوه‌ای به مسئله توجه کرده، مایل هستم جناب عالی هم عنایت بکنید. چرا، چه نیتی، چه دلیلی، چه مبنایی پشت فکر افرادی هست که تعمدن بنا دارن که چهره زیبای رسول گرامی اسلام رو مخدوش کنن تو ذهن افراد؟ دنبال چی هستن؟ الان شما ببینید مثلا این موج اسلام حراسی که تو دنیا هست، حجمه های رسانه های مختلف بله اسلام و در واقع ایجاد شبهه و چالش های ذهنی، تنش های فکری در ذهن کسانی که باورهای دینی به اسلام و پیامبر اسلام دارن، چه چیز رو دنبال میکنه؟ این دستاوردشون چیه؟
واقعیتش رو باید بگیم که اینها پیروی از هوای نفسه و این تنها مربوط به این زمان هم نیست. قرآن کریم یک گرایه ای داره از جامعه انسانی که یا حسرتن علی العباد، در سوره مبارکه یاسین، اندوه بر این بندگان، حسرت، اظهار حسرت میکنه. ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون، هیچ پیامبری نیومد مگر اینکه مسخرش کردن از گذشته، و خود پیغمبر اکرم الان هم همینطوره. بشر متمدن زمان فرعون، مصر کشور متمدن بود دیگه. اگر بخواهیم در قرآن کریم رفتار دنیای امروز، دنیای غرب رو با دین خدا، مردم غرب رو نمیگن، او جریانی که با دین خدا در میفته، با مسیحیت در افتادن، اخیراً با اسلام به شدت دارن در میفتن، اگر اینها رو بخوایم تشبیه کنیم با فرعون میشه تشبیه کرد. حکومت پیشرفته‌ای داشت، مجلس سنایی داشتن، فرعون به اطرافیان میگه ذرونی اقتل موسا، بذارید من موسا رو بکشم، معلوم میشه بعد رأی بدن، یعنی تنها یه نفره نمیتونسته این کارو بکنه، بعد رأی اونا رو دریافت میکرده. خلاصه یه حکومت پیشرفته‌ای بوده در اون زمان. از اون طرف میگه علیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، آیا حکومت مصر از آن من نیست؟ آیا من این همه آبادی ایجاد نکردم؟ این نهرها رو نمیبینید؟ یعنی هم در پیشبرد مسائل اجتماعی و هم حکومتی اینا پیشرفته بودن. حالا دین خدا اومده و یه پیامبر عظیم و شانی مثل حضرت موسی، فرعون میگه ما به او ایمان بیاریم، اینا که خب مثل ما هستن و قومها ما لنا عابدون. الان این استکباری که در سردمداران دنیای غربه به اینا اجازه نمیده بیان در برابر حق تسلیم بشن، منتها نمیگن که ما حق رو نمیپذیریم، شروع میکنن به ارائه فلسفه هایی مناسب با دنیا و فرهنگ زمان. گفت چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بلد گالا. اینا قرنهاست کار کردن، یاد گرفتن که چگونه حرف بزنن، چگونه باطل رو حق جلوه بدن و حق رو باطل جلوه بدن. در این اینکه نظام های زیبایی در دنیا ایجاد میکنن، در قبول حق واقعا کوتاه میان و اینم چیزی جز این نیست که شأن و موقعیت خودشو بالاتر از اون میدونه. او در او رده که ما میبینیم در رسانه ها کار میکنه، امروز ده ها یا شاید هم بگیم صده ها سایت بر علیه اسلام، بر علیه دین خدا، بر علیه معنویت دارن کار میکنن. برای چی سرمایه گذاری ها میشه؟ قرآن کریم در سوره لقمان میفرماد که من گاهی فکر میکنم بعضی آیات قرآن مال این زمانه. و من الناس میش سریله و الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. عده‌ای از مردم میان هزینه میکنن، سرمایه گذاری میکنن و لهو الحدیث، حرفهای غیر صحیح رو تنظیم میکنن، ساختاری منطقی بهش میدن. لیزل عن سبیل الله بغیر علم، تا مردم رو از راه خدا باز دارن. خب در او رده اهداف مخصوص خودشون هست. میایم پایین تر، عده‌ای هم جاهلانه برخورد میکنن، عده‌ای واقعا نمیدانن و خیلی از کسانی که در سطوح پایین تر، در سطوح عام مردم مخالفت هایی میکنن، اینا وقتی مطلع میشن دست بر میدارن. گاهی میبینیم که حتی از او رفتار قبلی اظهار ندامت میکنن. ولی خب منشأ همه اینها هواهای نفسانی است و یا جهله، یکی از این دوتا.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از جناب عالی و همچنین شما بینندگان عزیز. من خواهش میکنم به طور خاص سوالهایی که پیرامون رسول گرامی اسلام در ذهن شما نقش گرفته و حتما جزء توقعاتتون هست که ما در برنامه شب آسمانی بون بپردازیم، به صراحت مطرح بکنید و طریق سامانه پیامگیر برنامه لطف کنید سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما حتما در یک نشست مستقل این سوالها رو مورد توجه قرار میدیم، پاسخ میدیم. اگر نقد و نظری هم در مورد بحث امشب دارید لطفا ما رو در جریان قرار بدید. خیلی متشکرم از اینکه امشب با ما همراه بودید. شبی آرام سرشار از معنویت رو فراروی شما بینندگان عزیز و بندگان مؤمن خدا آرزو میکنم. انشالله تا نشست دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.